بسم الله الرحمن الرحیم. روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست، در قنچه هنوز و صدت اندلیب هست. هرچند دورم از تو که دور از تو کس مباد، لیکن امید وصل تو هم عنقریب هست. گر آمدم به کوی تو چندان قریب نیست، چون من در این دیار هزاران غریب هست. عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگر نه طبیب هست.
صبوری طرف خاکی بر سرم کرد، صبوری طرف خاکی.
یاران معرفت جو سلام. سلام بر شما همراهان صمیمی برنامه های شبکه سراسری معارف. خدای را شاکریم که توفیق یارمان شد تا با برنامه سجاده نیازی دیگر در خدمت شما باشیم. دوستان، یاد خدا مایه حیات و آرامش دل هاست و هیچ چیز به پای آن نمی رسد. اصولاً روح همه عبادات، چه نماز و چه غیر آن، ذکر خداست. خداوند در قرآن کریم چنین می فرماید: اقم الصلاة لذکری، نماز را برای یاد من به پا دار. بزرگترین عبادت و مهمترین پیوند با خالق هستی و نیز مؤثرترین راه برای فراموش نکردن یاد او نماز است. انسان در زندگی این جهان با توجه به عوامل غافل کننده نیاز به تذکر و یادآوری دارد. وسیله‌ای که در فواصل مختلف زمانی خدا و رستاخیز و دعوت پیامبران و هدف آفرینش را به یاد وی می آورد و از غرق شدن در گرداب غفلت و بیخبری حفظ می کند، نماز است. آری، نماز انسان را به یاد خدا می اندازد، یاد خداوند نفس مطمئنه به او می دهد و نفس مطمئنه او را به مقام بندگان خاص و بهشت جاویدان می رساند. با امید به این که همواره چراغ یاد و نام خدا در دلهای ما روشن باشد و در پرتو نورانیت این فریضه الهی سعادتمند شویم، بحث امروز استاد مهندسی را در باب اسرار نماز به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بعد از بیان مختصری در تفسیر سوره مبارکه توحید، بی مناسبت نیست که شمه هم از تفسیر سوره مبارکه قدر بیان بشود، به لحاظ اینکه نوعاً در نماز یا سوره توحید خوانده می شود و یا سوره قدر، گرچه دیگر سوره قرآن هم خوندنش در نماز بلا مانع هست، اما از باب اینکه اکثر این دو سوره خونده می شود و به خصوص استحباب هم دارد که یکی از اینها سوره قدر در رکعت اول و سوره توحید در رکعت دوم و یا بالعکس خونده بشود، آشنایی مختصری هم با سوره قدر پیدا کنیم بد نیست. سوره مبارکه قدر با این آیه آغاز می شود که بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلت القدر. چند مطلب و چند نکته هست در این سوره. مطلب اول اینکه خدای متعال تنزیل قرآن رو به ذات مقدس خودش نسبت داد. انا انزلناه، ما نازل کردیم او را. و یا فرمود انا انزلناه فی لیلت مبارکه، در سوره دخان انا انزلناه فی لیلت مبارکه، ما نازل کردیم قرآن رو در اون شب مبارک. یا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما این ذکر و این قرآن رو نازل کردیم و ما هم حافظ این قرآن هستیم، این ذکر هستیم. قرض این که تنزیل قرآن رو به خودش نسبت داد، گرچه در بعض آیات قرآنی نسبت این تنزیل رو به روح الامین جناب جبرئیل سلام الله علیه ملک وحی نسبت داد، مثل این که فرمود نزل به روح الامین در سوره شعرا 193، اینجا نسبت نزول رو به روح الامین داده. بعضی در وجه جمع بین این دو نسبت که در بخشی از آیات نسبت نزول به ذات مقدس خداوند داده شد و در بخشی از آیات به روح الامین نسبت دادند، گفتند که نسبت نزول به خدای متعال حقیقی است و نسبت به جبرئیل مجازی است. و این از قبیل یا هامان ابن لی سرحن هست که فرعون به هامان گفت برای ما یک قصری رو بنا کن، که این در واقع به صورت مجاز هست، یعنی نه اینکه خود هامان بخواد قصری رو برای فرعون بسازه. هامان دستور میده، معمار و بنا و کارگر و امثال اینها اقدام میکنن بر ساختن قصر. یعنی در واقع اونی که حقیقتاً داره قصر رو میسازه اون معمار و بنا و کارگر هستن، اما این از باب این که آمر هست و دستور داد مجازاً به این هم نسبت داده میشود. برابر این یک نسبت ظاهری و صوری بین خدای متعال و خلقش و مخلوقش اینها برقرار کردند. این نوع مقایسه ها درست نیست، یعنی قیاس فعل خدای متعال با مخلوق این یک قیاس باطل هست. در عالم خلق کثرت هست، تفکیک هست، انفکاک هست، اینجا بحث حقیقت و مجاز پیش میاد. اما اگر ما رابطه خلق رو با خالق درست متوجه بشیم، خواهیم دید که این نوع تفسیر و این نوع تعبیر صحیح نیست و درست نیست. ما باید توجه داشته باشیم همونطوری که در علوم عالیه اهل معرفت مطرح هست، این که جمیع دار تحقق و جمیع عالم امکان با همه مراتب وجود اینها صورت فیض مقدس که تجلی اشراقی حق هست هستند. به عبارت دیگر تمام موجودات عالم این ربط و این تعلق و تدلی به ذات اقدس الهی هستند، هیچ گونه استقلالی موجودات از خودشون ندارن، نه ذاتن، نه صفتن و نه فعلن. با ادله محکم و براهین قاطع اثبات می شود که استقلال فقط مختص به ذات اقدس الهی است. خداست که در جنبه های مختلف استقلال دارد و هیچ گونه تعلق و وابستگی برای او فرض نداره. او ذات واجب الوجود است. اگر واجب الوجود شد غنی به ذات می شود و هیچ نیازی برای او فرض نمی شود. و از اون طرف اثبات می شود بالبراهین قطعیه که واجب الوجود یکی بیشتر نیست، تعدد ندارد، کثرت ندارد. بنابراین غیر از ذات اقدس الهی تمام موجودات در دار تحقق و در دار هستی ممکن الوجودند و محتاجند و هویت اینها، هستی اینها، حقیقت این موجودات عالم عین تعلق به ذات اقدس الهی است. اضافه اشراقیه است. یه مثالی رو اگر فقط در حد یک مثال هست، گرچه مثال از یک جانب انسان رو نزدیک میکنه به مطلب، از ابعاد و جوانب مختلف ممکنه که دور بکنه، فقط برای تقریب ذهن و یه مقدار بحث روشن‌تر شدن این مثال رو عرض میکنم. شما فرض کنید که در عالم ذهنتون یه چیزی رو تصور میکنید، یه کوهی رو در ذهنتون میسازید. این کوهی که ساختید، این تصویر ذهنی و این صورت ذهنی که الان برای خودتون درست کردید، این چیزی جز توجه نفس شما نیست. اینطور نیست که یک کوهی در ذهن شما هست بدون ارتباط با نفس شما و نفس شما هم هست بدون ارتباط با اون کوه، بعد بین نفس شما و اون کوه یک نوع رابطه برقرار شده باشد. این گونه نیست، بلکه اون کوهی رو که شما تصور کردید، این صورت ذهنی عین توجه نفس شماست، عین تصور نفس شماست، عین عنایتی است که نفس شما کرده، منفک نیست. گرچه نفس شما کوه نیست و کوه به یک معنا نفس شما نیست، اما به یک معنا چیزی جز تجلی نفس شما نیست، چیزی جز توجه نفس شما نیست. موجودات عالم عین توجه ذات اقدس الهی هستند. چیزی جز توجه حق نیستند، چیزی جز عنایت حق نیستند. این گونه نیست که موجودات به حسب وجود یا به حسب صفت یا به حسب فعل یک نوع تفکیکی، انفکاکی، جدایی، بینونتی بین اونها و بین خدای متعال باشد. اگر ما هر گونه بینونت و هر گونه تفکیکی در وجود برای موجودات قائل باشیم، گرفتار شبهه استقلال در ذات موجود میشیم که بگیم خدا یک موجود، این موجودات هم یک موجود. خب اگر اینطوری شد، مثل دوتا موجودی که دوتا موجود در عالم مادر شما در نظر بگیرید، یک انسان و یک سنگ، خب این یک موجود است، اونم یک موجود هست. این گونه نیست که خدا یک موجود و موجودات عالم هم یک موجود و نهایتاً اینها یک رابطه علت و معلولی بینشون باشد، بلکه اونچه که حقیقت موجود هست عین توجه حق است، عین عنایت حق است. دو طرف نداره که یک اضافه بین این دو طرف، یک نسبتی بین این دو طرف ایجاد شده باشد. این نوع اضافه ها که دو طرف که اضافه چیز سومی باشد، نسبت سومی باشد بین این دو، این طور نیست. این رو میگن اضافه اشراقیه، یعنی اون چیزی که اون امر مضاف با توجه داره ایجاد میشود، این توجه هست، چیزی جز این نیست. به جوری که اگر این توجه و این اضافه و نسبت برداشته بشود، اون امر از بین خواهد رفت، اون طرف اضافه از بین خواهد رفت. این حقیقت موجودات هست. برابر این تمام اون چی که از دست مخلوق صادر می شود، این در واقع به یک معنا به خدای متعال برمی گردد، گرچه به این مخلوق هم نسبت داده می شود. این یک معنا از همون معنای جمع بین امرین هست، یعنی در عین این که این عمل رو نسبت به خالق میدیم، نسبت به مخلوق هم داده میشود. این گونه نیست که یکی از اینها مجاز باشد و یکی حقیقت باشد، هر دو حقیقت است اما در جای خودش. بله، کسانی هستند که مثل نوع ماها گرفتار حجاب خلق و حجاب کثرتند، افعالی که در عوالم وجود انجام میگیرد اینها رو نسبت به خلق میدن و از حق غافلن و غافلیم. و کسی که وحدت در قلبش جلوه کرده، تجلی وحدت در قلب او هست، از کثرت غافل هست، نسبت رو به حق فقط میده. اما انسان عارف متحقق و محقق که جمع بین وحدت و کثرت رو میتونه بکنه، در عین حالی که فعل رو به حق نسبت میده بدون هیچ گونه مجازی، به خلق هم نسبت میده بدون هیچ گونه مجاز. رضای شریفه که فرمود و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، در روز پیامبر میفرماد اونگاه که تو رمی کردی و افکندی، تو رمی نکردی ولکن الله رما، الله بود که رمی میکرد. در این اثبات رمی که فرمود از رمیت، تو افکندی، تو رمی کردی، نفی رمی رو کرد، فرمود ما رمیت، تو رمی نکردی. و در این نفی که فرمود ما رمیت، تو رمی نکردی، اثبات فرمود که از رمیت. درک این رابطه ها خیلی لذت بخشه که این چه نوع رابطه است که در عین نفی اثبات است و در عین اثبات نفی است و هیچ گونه مجازی هم نیست. بنابراین فعل وقتی که از خدای متعال صادر می شود، هم می شود به خدا نسبت داد حقیقتاً که خداست که این کار رو می کند، این رمی و این افکندن کار خداست، و هم می شود نسبت به مظهر او داد، از این مظهر صادر می شود. درسته، در این اینکه ظاهر عمل می کند، درسته، هیچ گونه مجازی هم در این بین نیست، هم نسبت به ظاهر داده می شود و هم نسبت به مظهر داده می شود، منافاتی هم با همدیگه نداره. بنابراین تمام آثار کمالیه رو ما می تونیم به خدای متعال نسبت بدیم، ولو این که از این مظاهر سر می زند، اما در واقع اونی که در این مظاهر عمل میکنه ظاهر هست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، ظاهر اوست، باطن اوست، اول اوست، آخر اوست. برابر این اون چی که در این عالم داره انجام میگیرد، اینها رو ما که آثار کمالیه رو میتونیم به خدا نسبت بدیم، در عین اینکه به این مظاهر هم نسبت بدیم. اما این که تعبیر میشود که این آثار کمالیه به خداوند نسبت داده می شود، به خاطر اینکه نقائص برمیگردد به اعدام، نبودی ها، و این اعدام و نقائص اینها از تعینات وجود هست، از محدودیت های وجود هست، منسوب به خدا نیست حقیقتا و به ذات، مربوط به نقص وجودی موجود هست. چون این نقائص برمیگردد به نداری موجود، به نداری این موجودات عالم امکان، از این جهت به ذات، به خداوند نسبت داده نمیشود این نقائص مگر بالعرض، یعنی از اون جهت که اصل این وجود از آن خدای متعال هست، دیگه محدودیتش هم به تبع و بالعرض به خدای متعال نسبت داده بشود، به اون آثاری که بر اساس این محدودیت و این نقص از این موجود صادر می شود، اونم بالعرض به خدای متعال می شود نسبت داد. اما اولا و به ذات اون چی که به خدای متعال نسبت داده می شود وجود است و کمالاتی که در پرتو این وجود حاصل شده و افعال کمالیه و آثار کمالیه که از این موجود صادر می شود. بنابراین اون چی که حقیقتا به خدای متعال نسبت داده می شود هستی، هستی این موجودات و آثار کمالیه این موجودات، نه نقائص. نقائص از کردیم برمیگرد به اعدام، برمیگرد به نداری ها و کم و کسری هایی که یک موجود دارد، و این کم و کسری ها امر عدمی است، امر وجودی نیست، تا اینکه به موجد نسبت داده بشود، به آفریننده نسبت داده بشود. الغرض این است که تمام اون چی که در این عالم از وجود و آثار کمالیه وجود از موجودات صادر می شود، اینا همه در واقع فعل حق است، اوست که ظهور در این مظاهر کرده. لذا این افعالی که از مظاهر صادر می شود به یک معنا از ظاهر صادر می شود که از کردیم هو الاول و الاخر و الظاهر. او ظاهر هست، او باطن هست، او اول هست، او آخر هست. حالا اگر این مظاهری که مظاهر این اسماء حسنای الهی هستند افعال کمالی از اینها صادر می شود، این در واقع منسوب به خدای متعال است. پس این فعل هم به خدا نسبت داده می شود و هم به مخلوق نسبت داده می شود و به تعبیر اهل معرفت هم به مظهر نسبت داده می شود، هم به ظاهر نسبت داده می شود و هر دوی اینها نسبت ها نسبت های حقیقی هم هست. لذا اگر نسبت تنزیل قرآن به خدا نسبت داده شد که انا انزلناه و ما نازل کردیم و اگر به جبرئیل نسبت داده شد که نزل به روح الامین، روح الامین این رو نازل کرد، و اگر احیاء موجودات به حق نسبت داده می شود که هو الذی یحیی، اوست که احیاء می کند، و اگر این احیاء به اسرافیل نسبت داده شد، اماته و میراندن اگر به خدا نسبت داده شد که هو الذی یحیی و یمیت، اماته رو به خدا نسبت داد و از اون طرف نسبت اماته رو به عزرائیل نسبت داد یا به ملائکه موکله نسبت داد، همه اینها درسته، همه اینها صحیح است. گاهی نسبت به ظاهر داده می شود، گاهی نسبت به مظهر داده می شود، چرا که این مظهر از کردیم هیچ گونه هویت مستقلی از خودش نداره، نه تنها اون هویت وجودیه بلکه صفت و فعلش هم همینطوره. تمام این موجودات فانی در حق هم. هیچ موجودی فرض استقلال وجودی در مقابل ذات حق و سلاحی ندارد. وقتی همه موجودات فانی در حق شدن، ذاتن، صفتن، فعلن و هیچگونه استقلال در هیچ جنبه پیدا نکردن، پس می شود تمام افعال کمالیه صادری از اینها رو به حق نسبت داد، در عینی که به خود اینها هم نسبت داده می شود. پس جمع بین این دو مطلب به این ترتیب هست که موجودات عالم مظاهر حقن، آیات حقن و این آیات فانیه در حقن، چه در جنبه ذات، چه در جنبه صفت، چه در جنبه فعل. بنابراین هر چی که از این موجودات آثار کمالیه صادر می شود، می شود به خدای متعال نسبت داد، در عین این که به این آیت می شود نسبت داد، هر دو نسبت حق است. اما اون آثاری که برمی گردد به نقائص، اونها از کردیم مرجعش اعدام هست، نداری ها هست، نبود ها هست، این در واقع به ذات به خدا نسبت داده نمی شود الا بالعرض به بیانی که اشاره شد. این یک مطلب در ارتباط با نسبت نزول قرآن در بعضی از آیات به ذات اقدس الهی و در بعضی از آیات به ملک وحی، فرشته وحی، جناب جبرائیل سلام الله علیه. نکات دیگری در این سوره شریفه هست که انشاءالله در جلسات آینده به عرض شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد رسید انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد، حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعد، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد، يا صادق المقال يا ذا المقام العلي، يا صادق المقال يا ذا المقام العلي،
يا من حباه ربي بطيب الأفعال،
يا من سريت ليلا صاحبا جبريلا، يا من سريت ليلا صاحبا جبريلا،
يا من سريت ليلا مصاحبا جبريلا،
من سريت ليلا مصاحبا جبريلا.
خب یاران صاحب دل، بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدید. اینک مروری میکنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز فرمودند از آنجا که استحباب دارد در رکعت اول سوره قدر و سوره توحید در رکعت دوم و یا بالعکس قرائت شود، بجاست آشنایی مختصری هم با سوره قدر پیدا کنیم. درباره سوره مبارکه قدر چند مطلب مطرح است. یکی از آنها این است که خدای متعال تنزیل قرآن را به ذات مقدس خودش نسبت داده است. در بعض آیات دیگر نسبت تنزیل به جبرئیل داده شده است. استاد در این باره فرمودند همه اینها درست است، اما هیچ موجودی فرض استقلال وجودی در مقابل ذات اقدس الهی ندارد، لذا تمام افعال کمالیه صادره را می شود به حضرت حق نسبت داد. پس جمع بین این دو مطلب به این ترتیب است که موجودات عالم آیات حقند و این آیات فانی در حقند.
صلیت یا محمد بی جمع المرسلین كنت فيهم إماما وكانوا مقتدينا
ثم بعد الصلاة سرت للسماوات
ثم بعد الصلاة سرت للسماوات
فوق ظهر البراق لرب العالمين
يا من سريت ليلا صاحبا جبريلا يا من سريت ليلا صاحبا جبريلا
يا من سريت ليلى مصاحبا
جبريل همراهان به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. از همراهی صمیمانه‌تان سپاسگزاریم. تا روزی و گشودن سجاده نیازی دیگر، خدا نگهدار. التماس دعا.
Bismillah.